اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. ولعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب بحث سر این بود که دلیل بر اعتبار نیت قربت در زکات چیست؟ مرحوم آقای خویی فرمیده بودن و یدل علیه بعد الاجماع القطعی یه سری ادله. بحث اجماع رو مفصلش رو بعداً طرح میکنم، ولی یه نکته رو همینجا میخوام عرض کنم و این مقدمه است برای یک کاری که دوستان و کلاس راهنما انجام بدن، اون استخراج موارد بحثای آقایون در کتب عامه و خاصه در مورد زکات که آیا قصد قربت رو در زکات معتبر میدانن یا نمیدانن، عبارتشون. خب در بحث زکات مرحوم شیخ طوسی در عرض کنم خلاف میفرماید النیت و شرط فی الزکات و هو مذهب جمیع الفقها الا الاوضاعی فانه قال لا تفتقر الى نیت. خب این خلاف جلد 2 صفحه 49 مسئله 57. ولی این مطلب شبیه این مطلب در مغنی ابن قدامه هست، ولی با یه استثناء. مغنی ابن قدامه متن عبارت مغنی اینه. مغنی ابن قدامه شرح مختصر خرقیه. مقدر مؤلف میگه ولا یجوز و اخراج و زکات الا بنیتن. ابن قدامه استثناء کرده الا ان یأخذها الامام منه قهرا. بعد میگه مذهب عامه الفقها ان النیت شرط فی اداء الزکات الا ما حکی عن الاوضاعی فانه قال لا تجب لها النیه لانها دین فلا تجب لها النیه کسائر الدیون و لهذا یخرجها ولی الطفل و یأخذها السلطان من الممتنع. این عبارتی است که از اوضاعی نقل کردن. حالا آیا همه این استدلالات مال اوضاعی یا برای اوضاعی این استدلالات رو آوردن؟ چون خیلی وقتا یه مطلب از یه فقیه ذکر میکنن، بعد استدلال که میکنن برای اون فقیه استدلال کردن، ولی عبارت خود اون فقیه نیست. حالا خود ابن قدامه، حالا بحثایی کردم بحثشو بعدم به بعدی شد اشاره کنم، یه فصل دیگه ای باز که یه مسئله دیگه ای باز کرده، میگه قال الا ان یأخذها الامام منه قهرا. اگر امام از شخص زکاتشو بگیره دیگه اینجا قصد قربت معتبر نیست. قصد قربت معتبر نیست. بنابراین شرط اعتبار قصد قربت به نحو کلی اینا قائل نیستند، یه همچه قیدی رو دارن. بعد یه توضیحی هم در ادامهش داره، میگه که مقتضا کلام الخرقی ان الانسان متا دفع زکاته توعا لم تجزئه الا بنیتن، چون سوا اون دفعه حائل الامامه او غیره. شرط جایی که نیت معتبر نباشه اینه که امام بگیرد اونم قهرن. پس جایی که امام نگیرد نیت شرطه، پس قربت شرطه. امام بگیرد ولی شخص که میخواد به امام بده توان بده، قهرن نده، اونم باز نیت معتبره. و این اخذ حل بله
توان استثناء کرده بود، توان
عبارت اینه که لا یخرجی لا یجوز اخراج الزکات الا بنیتن الا ان یأخذها الامام منه قهرا. شرط اجزاء زکات نیت، مگر اینکه امام قهرا بگیره، که این شرط شرطیت نداره. معناش اینه که اگر امام نگیره با شرطه داخل در مستثنا منه، اگر امام بگیره ولی توان بگیره بازم نیت شرطه. اینو از همین توضیح ابن قدامه همینه، مقتضا کلام الخرقی ان الانسان متا دفع زکاته توان لم تجزه الا بنیت. اون جایی که نیت شرط نیست، جایی که قهرن باشه به امام هم بده، این دوتا شرط رو، هر یک از اینا نباشه دیگه نیت معتبره. لم تجزه الا بنیت سواء دفع حال الامام او غیره. و این اخذها الامام منه قهرن، هم امام بگیره هم قهرن بگیره، اجزعت من غیر نیتن، لأن تعذر النیه فی حقه اسقط وجوبها عن کالصغیر والمجنون. قال الغازی، قال الغازی متى اخذها الامام اجزعت من غیر نیت سواء اخذها طوعا او کرها و کرها. و هذا قول للشافعی لان اخذ الامام به منزله القسم بین شرکا فلم يحتج الى نیت، ولان للامام ولایتن فی اخذها ولذالکه یأخذها من الممتنع اتفاقا، ولو لم یجزعه لما اخذها او لأخذها ثانیا و ثالثا تا ینفد ماله، لأن اخذها ان کان لاجزائها فلا یحصل الاجزاء بدون النیه. میگه اگر برای این میگیره که وقتی گرفت این زکات حساب میشه و مویزیه و فایده نداره، بدون نیت فایده نداره، بنابراین امام علیه السلام نمیتونه بگیره. ولی اگر برای وجوبش باشه، وجوبش این که واقعی باید اینقدر بگیره تا مالش تموم بشه، این تالیف فاسد که یا امام اصلا نباید بگیره یا باید اینقدر بگیره تا مال تموم بشه، کاشف از اینه که اصلا نیت شرط نیست در اخذ امام علیه السلام. حالا اینا اماماشون علیه السلامی هم نیست. خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو، ایشون داشته روزه میخونده، بعد یه دفعه میگه که ازرق چیز رو شهید، ازرق رو شهید کرد، اون کیه؟ حضرت قاسم، حضرت قاسم ازرق رو شهید کرد. بعد یه دفعه متوجه میشن که خلاصه این جمله، میگن که دو جور شهید داریم، یاخچ شهید، بخل شهید. خب عرض کنم خدمت شما، ما یک دو جور امام داریم، امام علیه السلام و امام علیه اللعنه. حالا عرض کنم خدمت شما و این اخذ حل امام این، حالا اینو ملاحظه بفرمایید، بعد دفعی داره که بعضی میگن ظاهرا واقع میشه، بعضی میگن واقعا ظاهرا واقع نمیشه، بعضی میگن اصلا نیت امام جای نیت چیز هست و امثال اینها، اینم جورای مختلفی بحث رو ادامه میده و اینها. عرض کنم خدمت زیجود شما، اینو ملاحظه کنید، ببینید کلمات فقهای عامه که نیت و معتبر دونستن که ادعای اجماع در مسئله شده، اون کلمات اصلا کلماتشون چیه؟ این نیت به نحو مطلقه، مطلق نیست. کلمات خاصترم ملاحظه فرمایید، این قیده الا یخذ الامام منه قهرن رو تو کلمات خاصه نبوده، چون امام علیه السلام که تو کار نبوده، اونی که بوده امام علیه اللعنه بوده، اینه که طبیعتاً خیلی استثناء برشون مطرح نبوده. ولی حالا اینو ملاحظه بفرمایید تو کلمات عامه و تو کلمات خاصه. حالا یه نکته قبل از این که چیزی بکنم، من یه عبارتی رو دیدم برام جالب بود که مرحوم شیخ طوسی با وجودی که در بعضی جاها تصریح میکنه به شرطیت قصد قربت در صدقه، در صدقه اصلا یه جایی تصریح داره که قصد قربت شرط صحت نیست، شرط ثوابشه. عبارتش این هست، حالا اینو بعد میخونم، حالا این باشه تا یه قضیه در ادامه بحثی مطلب عرض کنم. مرحوم آقای خویی استدلالاتی که میکنن بر این که در زکات قصد قربت شرطه، یکی این که میگن از تعبیر انها به صدقه فل کتاب و سنه، و عامل صدقه هم مصدق در موردش تعبیر شده، و من المعلوم ان صدقه واجبتون واجبتن کانت او هم مندوبتن یعتبر فی مفهومها قصد القربه بلکان ذالکه هو الفارق بینها و بین الهدیه. خب این که در صدقه قصد قربت معتبر هست و فارق بین صدقه و هدیه این قصد قربتشه، اصل این مطلب تو کلمات لغویین هست. البته اولین کسی که دیدم این کلمه رو بکا این مطلب درش هست مال راغب هست، راغب اصفهانی. راغب اصفهانی، حالا یه مطلب تاریخی در موردش عرض بکنم، یه اشتباه خاصی در مورد وفاتش اتفاق افتاده. دو سه شب قبل خدمت حاج آقا بودیم، حاج آقا به تناسب این مطلب رو می‌فرمودن که راغب این خیلی اشتباه عجیبی در مورد تاریخ چیزش رخ داده، و بعد گفتم من تو حاشیه چیز مطلبی رو نوشتم، نگاه کردم دیدم که یه نسخه از مفردات راغب در کتابخونه بنده خدایی در لندن هست. تو اون نسخه مطالبی در مورد ولادت و وفات راغب نوشته. راغب رو معمولا مثلا میگن وفاتش 504، بعضی ها 530 خورده ای اینها گفتن و 500 خورده ای ذکر کردن. تو این کتاب، تو این نسخه میگه ولادت راغب 343 ولادتش، خیلی در روز اینا هم داره، وفاتش هم 423 اگه اشتباه نکنم، یا 420 خورده ای، الان باید بازه بار دیگه مراجعه کنم، 420 خورده ایه. و از اون تاریخایی که برای راغب ذکر کردن 100 سال جلوتره. به هر حال تقریبا معاصر شیخ مفیده، یک کمی از شیخ مفید متأخره. شیخ مفید متولد 336ه، این 343 به دنیا آمده، چند سالی بعد از شیخ مفید به دنیا آمده و یه 10 سالی تقریبا بعد از شیخ مفیدم از دنیا رفته. به نظرم 423 اینجور که تو ذهنم هست، حالا باید مراجعه کنم. بنابراین اولین کسی که دیدم تو لغوی ها قبل از راغب اصلا معنا نمی کنن. میگن که از صدقه ما تصدقت به، حالا اون تصدقت یعنی چی؟ اینو معنا کنه، معناش واضح بوده. اولین کسی که در مقام در واقع تفسیر این کلام بر اومده راغب هست. از صدقتو ما یخرجه الانسان من مالهی علا وجه القربه کل زکات. ولی یه ادامه‌ای داره، این ادامه جالبه، میگه لکن نه صدقته فی الاصل للمتدبع به و زکاتو للواجب و قد تسمى الواجب و صدقتن. قد تسمى الواجب، گاهی اوقات واجب رو هم صدقه نام اسم میبرن. اذا تحر را صاحب و هر صدق فی فعله قال خذ من اموالهم صدقه و قال انما الصدقات للفقراء. این عبارتی است که ایشون ذکر کرده. در محکم هم هست از صدقتو ما اعطی تکو فی ذات الله، محکم جلدشی. اون مفردات راغب 480 بود، از صدقتو ما اعتیت فی ذات الله، این در المحکم جلد 6 صفحه 191، المخصص جلد 13 صفحه 198، القاموس المحیط جلد 3 صفحه 343، در لسان العرب جلد 10 صفحه 196 همین عبارت آورده. یک کلمه للفقرا هم اضافه کرده، ما اعتیتهو فی ذات الله للفقرا. این در شمس العلوم جلد 6 صفحه 36 3691 میگه از صدقه الاتیت التي يراد بها القربه الى الله عز وجل. این عبارت های فقرا من مراجعه نکردم به طور کامل ببینم، خب بعضیشو دیدم، ولی تو عروه مثلا همین مطلب رو داره که آقای خویی مطرح میکنن. تو بحث هبه میگه هبه به معنی عام داریم، هبه به معنی اخف داریم، هبه به معنی اخف رو میگه هیت تملیک و مال تلقن منجزن من غیر عوضن فی مقابل الموهوب من غیر اشتراطن بالغربه فیخرج الوقف، میگه به چه خاطر وقف خارج میشه، و صدقه لکونه ها مشروطتن بالغربه. عروه جلشی صفحه 239. یه فصلی هم در آخر وقف داره در مورد صدقه به معنی اخف، الفصل الثامن فی صدقه بالمعنی الاخف، میگه فهیه اعطاء شیء مجانا به قصد الغربه. بعد توضیحاتی میده میگه و یشتر تو فیه الغربه فلو اعطا یا فلو اعطی لا به قصدها لم تکن صدقتا. خب اینا عبارت هایی هست که تو کلمات آیون هست. البته عبارت های فقها ها اینا خیلی روشن نیست که این شرط غربت شرط صدق مفهومه یا شرط شرعیه برای نفوذ صدقه. عبارت واضح نیست که این که میگه لم تکن صدقتن یعنی صدقه شرعیهی که احکام صدقه برش بار بشه نیست، اصلا صدق صدقه نمی کنه. خب این مطالبی هست که آقایون دارن. در کتاب معجم الفروق اللغویه یک بحثی داره، الفرق بین الصدقه و العطیه. و این عبارت ظاهرا مال کلش مال کتاب اصطلاح فروق اللغات سید نورالدین جزائریه. این کتاب اصلش مال ابی هلال بوده، بعد یه سری اضافاتی از سید نورالدین جزائری با تعبیر اللغات اضافه کرده. این آخرش اللغات داره، ظاهرا کل عبارت مال همین اللغاته، چون من مراجعه کردم تو اون فروق اللغه ابی هلال اصلا بحث نبود. میگه الفرق بین الصدقه و العطیه، قیل الصدقه ما یرجا به الثواب به خلاف العطیه. قال نیسابوری، نمیدونم مراد از نیسابوری کیه، صاحب اون کتاب نیسابوری مفسر معروفی هست که بعد سوالات در مورد مشکل تفاسیر داره و امثال قریب القرآن چیه، نمیدونم اونه کیه، من دقیق نمیشناسمش. قال نیسابوری یمنع العلماء ان یقال اللهم تصدق علینا بل یجب ان یقال اللهم اعتنی او تفضل علی ورحمنی لان صدقته یرجا به الثواب عند الله و هو مستحیل فی حقه جل شأنه انتها. قلت و یرده ما ورد عن سید الساجدین من دعاء الصحیفة الکامله و تصدق علیه به عافیتک فإذا برد ذلك في کلام المعصوم فلا عبرت بکلام غیره و این اذن یکون المراد به تصدق مطلق الاطهار. اینجا حالا من یه توضیح بدم، این نیساوری که گفته یمنع العلماء، اگر مرادش این باشه که اصلا استعمال صدقه در مورد خدا جائز نیست حتی مجازن، خب پیداست که اشتباه، مجرد اینکه در معنای حقیقی صدقه قصد قربت معتبر هست به فرض که بپذیریم، معناش این نیست که نشه مجازن صدقه رو در معنای مجازی به کار برد. این مطلبی هم که خود ایشون داره، فإذا ورد ذلك فی کلام المعصوم، اگر میخواد استدلال بکنه بر این که اصل این استعمال صحیحه ولو مجازن، خب درسته، ولی اگر بخواد استدلال بکنه بر این که این صحیحه و معنای حقیقی صدقه توش قصد قربت معتبر نیست، کافی نیست این استدلال برای تمامیتش، چون مطلبی که در جای خودش گفتن دیگه، گفتن استعمال اعم از حقیقت هست. ولی به نظر میرسه که از خود کلام صحیفه سجادیه ما میتوانیم استظهار کنیم که در صدقه قصد قربت معتبر نیست، چون بنابر تحقیق موارد مجاز از نوع ادعاست و فرض کنید وقتی ما میگیم رأیت و اسدن یرمی، ما ادعا میکنیم که یک شیر حقیقی رو دیدیم و مستعملون فیه در موارد مجازی با موارد حقیقی فرق نداره. بنابراین اگر جایی ما دیدیم در استعمال هیچ گونه ادعا تأویل و امثال اینها نیست، اون خودش کاشف از این است که این استعمال استعمال حقیقیه. حالا من کلمه تصدق رو به جای تصدق به اصطلاح اینجوری تعبیر میکنم، مثلا آیا ما میتونیم به خدا بگیم به خاطر خدا به من کمک کن؟ اگر تصدق معناش این باشه که به خاطر خدا کمک کردن، خب ادعای این که خدا که داره به بنده تصدق میکنه فعلش به خاطر خدا بودنه، حتی به نحو تأویل و ادعا هم صحیح نیست. اگر صدقه تصدق به معنای معناش معنای این باشه که آن چیزی که به شخص داده میشود به خاطر خدا، نه این مطلب درست نیست. ما عرض کردیم به نظر میرسه که حالا ممکنه در صدقه شرعاً قصد قربت شرط باشه، او یه بحث دیگه است، ما روایات و اینهایی که استدلال بش شده بررسی میکنیم، یا ممکنه اجماعی باشه که در صدقه در نفوذش قصد قربت معتبر باشه، اونا رو حالا گفتگو میکنیم، او یه بحث دیگه است. یعنی این که در اصل مفهوم لغوی صدقه قصد قربت معتبر باشه به نظر میسه مطلب چنین نیست. و عرض کردم اللهم تصدق علینا رو شما نمیتوانید اینجوری ترجمه کنید که خدایا اللهم به خاطر خدا پول به ما بده، درست نیست این جمله دیگه، خودش نشانگر این هست که تصدق یک معنای عام میداره. عرض کردم حتی به نحو تأویلی هم در مورد خدا صحیح نیست و استعمالات مجازی استعمال حقیقی است علی سبیل تأویله.
نمیشه اون خدا رو بخاطر خودت بده، یعنی ما لایق نیست
بخاطر
خودت،
بخاطر
عظمت خودت،
اینجور نیست آخه، ما وجدانا میفهمیم این شکلی نیست. آخه ببینید بحث سر این هست که یه موقعی میخواییم یه چیز رو به ما سونیم، اب نداره، ولی آیا واقعا ما همچی چیزی احساس میکنیم؟ تصدق اینه، تصدق این هست یه بزرگی به کوچیکی داره یک مالی میده، تصدق رو همین جهت هم، البته صدقهی که در بحث زکات و اینها هست، نه مطلق صدقه. تو صدقه گاهی با در مورد وقف و اینها به کار رفته، اون امثال اینها، اونا حالا ممکنه معناش فرق داشته باشه، ولی صدقه‌ای که اینجاها هست یعنی یه بزرگی از سر به اصطلاح لطف به یه کوچیکی داره چیزی میده. و اینی که اوساخ و ناس هست و امثال اینهایی که روایات هست به خاطر یک نوع مفهومی که صدقه دهنده نسبت به صدقه گیرنده یک نوع برتری داره. مفهوم اصلی صدقه اینه، یه صدقه دهنده از سر لطف یک چیزی رو به صدقه گیرنده میده. اللهم تصدق علی بالعافیه، تصدق علی بعافیتک، یعنی خدایا من فقیرم تو دارایی، تو بزرگی من کوچکم، از سر لطف به من کوچک رحم کن. از سر ترحمه، صدقه اعطاء از سر ترحمه، به خلاف عرض کنم خدمت شما هدیه، هبه. یه چیزی تو همین کتاب، اجازه بدید، تو همین کتاب معجم الفروق اللغویه هست که مال اصلش مال ابو هلال، این عبارت الفرق بین صدقت و البر انک تصدق علی الفقیر لسد خلته، خلص خلص تلفظش خلص خلص آقا بفرماین خله ما تسلیمیم چی؟ مجم دیگه ما دیگه نمیتونم که حرفی بزنیم دیگه، اوقات علما هستن دیگه. و تبر رو زلحق لشتلاب مودته، ای گفتم آقا علما هستن باز بذار این شوخی هم نرو بکنم. یه موقع نمیدونم بهت گفتم یه بنده خدایی بود از علمای تهران مرحوم شده بود، از فامیلای آقای بیگدلی داماد ما بودن. آقای بیگدلی میگفتن، آقای بیگدلی چیز کرده بودن که این وصیت کرده بود 40 تا نماز وحشت براش بدن، بعد یه پولی هم داده بود و اتفاقا چند شب قبل یه مدت قبل با اخویه بود دعوا سر این بود که چقدر پول بود. من میگفتم که 20 تومن بود، اون میگفت نه 100 تومن بود، بیشتر از این حرفا بود و احتمال سال مثلا 60 به هر حال، حالا 20 تومنش هم خیلی بود، 100 تومن که دیگه هیچی. بعد که نفری اینقدر داده بشه، اخوی ما اسد حسین، اخوی بزرگ ما که شخصیه، او قرار بوده بره با این طلبه ها صحبت کنه برای نماز میت و اینا، نماز وحشت. اخوی میگفتش که رفتم مرسه حقانی، خونه ما دقیقا روبره مرسه حقانی بود، بعد رفتم و در یه حجره رو دادم و گفتم آقا یکی از علمای تهران مرحوم شدن، شما اگر درخواست داشتن که یک نماز وحشت برایشون خونده بشه و اینها. گفت تا اینو گفتم آقا من باید بخوابم صبح نماز، صبحم قضا نشه. گفتم که البته یک 20 تومانی هم یه 100 تومانی هم به عنوان وجه الزحمه تعیین شده. گفت فرمودید از علما بودن؟ من تو بحث دایی بر دایی اینو میگفتم، دایی بر دایی یعنی همین، یعنی از علما بودن. حالا شما از علما هستید با که دیگه رفتید در رابط شما حرفی بزنید دیگه مجبوریم سکوت کنیم. حالا نمیدونم، حالا چه علتش دیگه، چون نمیدونم مجبورم سکوت کنم. الفرق بین صدقت و البر انکه تصدق علی الفقیر لسد خلته و تبر ذلحق لشتلاب مودته و من سمقیل بر الوالدین. خب بر اثر لطف و محبته، ولی تصدق برای اینکه که انه گرفتاریش برطرف بشه، از یک نوع ترحم تو مفهوم تصدق خوابیده. فتصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، که تو اون داستان حضرت یوسف و برادران حضرت یوسف هست، یک نوع به ما یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، میگه به ما رحم کن، به ما لطف کن، ما خیلی بیچاره ایم. تصدق یه همچین مفهوم بیچاره بودن درش خوابیده. حالا قصد قربت درش البته بیچاره بودن یک نوع شاید جنبه اخلاقی توش هفتا تصدق کنن، من شاید ممکنه اون چیزی که خلط شده بین اینها تصدق درش یک نوع فعل اخلاقی بودن هست. حالا این فعل اخلاقی بودن اثر کنه اخلاق و از احساسات انسانی، یه انسان که تحریک میشه کاری انجام میده شاید باشه، ولی قصد قربت به نظر میرسه در اصل مفهوم لغویش معتبر نباشه.
یه اصطلاح شرعی داشته باشیم در مورد صدقه، یعنی صدقه مثلا قبل از اسلام هم به عنوان یه مفهوم رایج بین عرب‌ها بوده باشه، بعد توی روایات مثلا روایاتی که میگن صدقه نیست مگر برای خدا، مثلا میخواد بگه اصطلاح فقهی که ما داریم و احکام فقهی این بار میشه.
صدقه ظاهرا یه عبارتی توی یه بحثی من اینو آوردم، این روایت رو میگه انما صدقتو محدثه، زمان پیغمبر که انما صدقه نبوده، و انما ناس ینحلون و یحبون و انما صدقتو محدثه. اصلا صدقه اینگار جدیده، اصطلاح قدیمی نبوده این. و مفهوم میگه مرسوم نبوده صدقه بدن، به جای صدقه هبه میدادن، نهله میدادن همسایی، ولی صدقه نمیدادن. صدقه یک اصطلاح، یه همچی چیزی تو اون روایت هست، و این نمت صدقتو مخدسه. حالا تقدیر این مطالب هست. حالا
نه
در پیغمبر داره اونجا، یعنی به ما رحم کن، تصدق علینا یعنی ما ترحم کن. زمان پیغمبر، پیغمبر میخواد بگه که عرض کنم. حالا یه نکته ای هم که میگم، من تصورم این هست که این نمه صدقه محدثه، نه اینکه اصلا صدقه نبوده، شایع نبوده. شاید این نمه صدقه محدثه یعنی اون چیزی که متعارف بوده، نهله بوده و امثال اینها، صدقه نمیدادن. اون صدقه به اون معنا، حالا یا به جهت اینکه مثلا خیلی افراد احساس ضعف میکردن، حاضر نبودن اصلا ترحم کنن، الان چیه بالاخره اینا رو چجوری با هم دیگه جفت و جور میشه کرد. شاید یک از حل جفت و جور آیه حضرت یوسف و ایوب این هم هست که مرسوم نبوده صدقه، یه حالت خاصی بوده که فرزندان حضرت یوسف خیلی خیلی بیچاره شده بودن که درخواست صدقه میکردن. درخواست صدقه یه چیز استثنایی امثال اینها بوده. علی تقدیر به هر حال اینا باید دقت کرد که آیا صدقه یک معنای قدیمی داره، جدیدی نه، صدقات و محدثه یعنی چی. حالا یه نکته ای که بله تصدق علیه به افک، بله اونم
این مطلب اینا
به هر حال این استعمالات، ببینید این استعمالات اگر هم استنادشون قطعی نباشه مال همون زمان هاست، لازم نیست استنادش قطعی باشه به امام علیه السلام، قطعی باشه به مستعملین عرب هست دیگه، اون بند خدایی که اینا، چون اینا تازه که نیست، مال اون زمان هاست. من یه چیزی از حالا بماند. خوب حالا اینا همه در صورت این هست که ما اصل اینکه مسلم بیانگاریم که در صدقه قصد قربت معتبره، این خیلی روشن نیست. عبارتی شیخ طوسی در رسائل عشر داره، بر من جالب بود اینو، حالا عبارتشو بخونم. سوال کردن از شیخ طوسی، انا رجل اذا تصدق على غيره بملك الله ولم يذكر في الصدقه اراده القرب الى الله ولا شهد له بذلك الشهود هل له ان يرجع فيها وان مات المصدق ولم يكن قد رجع فيها هل ترجع ميراثا الى ولده وما الحكم في ذلك. معلوم شیخ طوسی جواب ده، الجواب، اذا کان ناقضه بالوقف از صدقه. تعبیر ناقضه داره، یعنی شاید معنیش اینه که در وقف و صدقه اون حالت طبیعیه که وقف و صدقه باید قصد قربت درش بشه و امثال اینها، اون رو انجام نداده. یعنی ناقضه چیز طبیعی قضیه رو، حکم علیه صحتها و انما لا یستحق و ثواب علیها اذا لم یعمل قربه. قصد قربه شرط ترتب ثوابه، نه شرط صحته. این تو الرسائل العشر شیخ طوسی صفحه 297 هست. حالا دوستان مراجعه کنن هم در مورد زکات هم در مورد صدقه، ببینیم اصلا غیر از شیخ طوسی کس دیگه ای این مطلب درست. شیخ طوسی بعضی جاها در مورد چیز ده تفریح هم میکنه که در صدقه قصد قربت شرطه امثال اینها. حالا آیا تو خود زکات هم قصد قربت؟ حالا زکات یه نکته دیگه هم در موردش وجود داره که من خواستم اون ذیل عبارت راغب هم عرض کنم، این که تمام موارد زکات واجب صدقه بهش اطلاق بشه خیلی روشن نیست. این نکته قبل از این من یادم رفت این نکته رو عرض بکنم، اون اینه که یکی از مواردی که در آیات قرآن صدقه اطلاق شده در زکات واجب، خذ من اموالهم صدقه است، جایی که پیغمبر مأمور به اخذ صدقه است. ممکنه شما بگید خذ من اموالهم صدقه از اون مواردی هست که امام میگیره، و من عبارت مغنی ابن قدامه رو بر این آوردم که مواردی که امام زکات رو میگیره، حالا یا مطلقا یا در جایی که قهرن میگیره، اینجا ما بگیم مثلا قصد قربت شرط نیست. خذ من اموالهم صدقه موردی هست که مسلم نیست اصلا قصد قربت در شرط باشه، بنابراین خود همین رو ممکنه شخصی شاهد بگیره برای اینکه کلمه صدقه در مفهومش قصد قربت معتبر نیست. البته من بعد به ذهنم رسید که این استدلال ناتمامه، چون ادامه آیه یه چیزی داره، خذ من اموالهم صدقتن تو تهر و هم و تو ذکی هم به ها. این اخذی که پیغمبر میخواد بکنه اخذ قهری نیست، اخذی هست که خود، و این اصل مطلب هم اینه که خودشون مالا برده بودن. عرض کردم مورد نزول آیه مال این هست که اون کسانی که در جهاد شرکت نکرده بودن، اینها احساس غبن کرده بودن و اینکه احساس گناه کرده بودن، برای این کردن گناه پاک بشن آمده بودن خدمت پیغمبر که بیا از اموال ما صدقه بردار، اموال بون تا ما رو پاک کنی. به وسیله اینها از اول آمده بودن برای توبه به عنوان قصد توبه و تطهیر و امثال اینها. تو خصوص این آیه شریف، البته این آیه بعداً توسعه پیدا کرده، منشأ شده برای اینکه یک مطلب به طور کلی جعل زکات بشه و پیغمبر مأمور بشه که زکات رو از مردم بگیره، و داستان جعل زکات و امر پیامبر به اخذ زکات بعد از این آیه است. ولی از این استفاده نمیشه که در مطلق اخذ پیغمبر کلمه صدقه رو اطلاق میکردن. ممکنه اخذ پیغمبر جایی که اخذ قهری باشه کلمه صدقه رو اطلاق نمی کردن. اینو باید مراجعه کرد. از این آیه نمیشه استفاده کرد که صدقه در جایی که به زور از افراد گرفته میشه، لااقل اون مقداری که تقریبا تو عبارتهای مغنی ابن قدامه به عنوان یک اصل مسلم روشن هست که این مورد دیگه درش صدقه یا بلاخره خیلی واضح نیست. البته زورکی گاهی اوقات توجیهاتی کردن بعضیا که اینجا هم قصد قربت معتبره، امام قصد قربت میکنه، امام نه دیگه به جای چیز امام قصد. حالا اینا یه قضیه زور زدن های بیجا و امثال این هاست. ولی علی تقدیر من این نکته رو میخوام بگم، در جایی که پیغمبر امام، حالا چه علیه السلام چه علیه اللعنه، این مثل زکات رو اخذ میکنه، آیا در این موارد هم، در همه این موارد اگر ما دیدیم که کلمه صدقه رو اطلاق میکنن، خود همین کاشف از این هست که صدقه در معناش پس قربت معتبر نیست، چون در مواردی که به زور از یک نفر صدقه گرفته میگیرن که ما بخوایم قصد قربت رو در اون یک نوع اعتبار بگیریم و اینا، یه قدری خیلی زور میزنه، زور زدنهای بیجا هست و به نظر میرسه. علی تقدیر نتیجه این بحث این هست که من تصور میکنم تو روایات داریم تعبیراتی که دستور داده شده که صدقه بگیرن و اون امر امام علیه السلام، مثلا اون روایت بریده اجلی که امر مصدقه که برو اونجا و امثال اینها، تعبیر مصدق کرده. و البته یه نکته هست که اگر افرادی که مال دارن بگن ما صدقه نداریم یا صدقه‌مونو دادیم قبول میشه، ولی اگر نگن بگن مال داریم ولی نمیخوایم صدقه بدیم، نه، اون گرفته میشه و صدقه گرفته میشه. اینو میخوام بگم، صدقه در جایی که سائی اخذ میکنه به زور، اونجا هم صدقه اطلاق میشه و صدقه اختصاص نداره جایی که قصد قربت از صاحب صدقه و مالک صادر شده باشه. حالا این یه مقداری از بحث، ادامه بحث رو فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.